در اینجا به اصطلاح حکومت خودش رو برپا کرده بود، حالا از طریق حکومت‌های دست نشانده کمونیستی که در افغانستان بود، و در حقیقت یک صحنه حیاتی برای امریکا بود که در اونجا دست کمونیسم رو از منطقه و از افغانستان کوتاه بکنه و خب یک پایگاه بسیار مهم در همسایگی افغانستان جمهوری اسلامی ایران بود یا کشور ایران بود که خب این پایگاه مهم رو از دست داد و امروز همین توطئه رو برای اصطلاح بازپس گرفتن منافع خودش، چپاول منافع ملت افغانستان از طریق دولت پاکستان داره متاسفانه دنبال میکنه. یعنی اون نقشی رو که دیروز رژیم شاه برای امریکا بازی میکرد، امروز رژیم پاکستان داره برای به اصطلاح امریکا بازی میکنه. شما در همین قضیه حمله ای که به افغانستان، تجاوزی که به افغانستان از طریق دولت پاکستان صورت گرفت به وضوح و آشکار دیدیم که حالا مسائل به اصطلاح یک سری از طالبان پاکستان و امثال هم رو بهانه کردن، اما هدف اصلی این بود، یعنی یک طرح چند مرحله ای بود که ایالات متحده این رو چیده بود که در مرحله اول حمله پاکستان صورت بگیره و مراحل بعدی هم به ترتیب اجرا بشه تا بتوانند زمینه رو برای ورود به پایگاه بگرام و بازپسگیری این پایگاه فراهم بکنن. اما غافل از این که این توطئه‌ای که اینها انجام دادن نه تنها مسئله بازپسگیری پایگاه بگرام رو آسان نکرد که به مراتب مشکل تر کرد. چرا؟ چون یک تجاوز خارجی به افغانستان صورت گرفت. در تجاوزات خارجی معمولا ملت‌ها و دولت‌ها یا حکومت‌ها با همدیگه متحد میشن، حالا فارغ از این که اون حکومت مورد قبول مردم هست یا مورد قبول مردم نیست. این خاصیت تجاوز خارجیه. این تجاوز خارجی باعث شد که ملت افغانستان در کنار امارات قرار بگیره برای مقابله با متجاوز و اتحاد به اصطلاح افغانستانی‌ها رو بیش از پیش کرد. خب این یک توطئه دائمی و همیشگی از سوی کشورهای غربی و استکباری و استعماری، خصوصا در رأس اونها ایالات متحده هست که در امور کشورها دخالت بکنه و بر علیه اون کشورها و منافع اونها اقدام بکنه. ملت‌های منطقه باید بیدار باشن، خصوصا مردم افغانستان که طی 20 سال حکومت جمهوریت و ضربه هایی که از ناحیه حضور آمریکا در افغانستان خوردن باید عبرت دوچندان بگیرن، برای اینکه اجازه ندن دو مرتبه پای این رژیم جنایتکار در افغانستان باز بشه. این هوشیاری ملت و عرضم به حضور شما که هوشیاری حاکمان افغانستان رو میطلبه. امارات اسلامی باید خیلی مراقب باشه و دقت بکنه به حقوق اقلیت‌ها و سایر اقوام و مذاهب، عرضم به حضور شما، احترام بگذاره، هر چه سریعتر به سمت تشکیل حکومت فراگیر حرکت بکنه، حقوق زنان رو به اونها اعطا بکنه تا بتونه یک مسئولیتی در کشور به وجود بیاره، یک حاکمیت مقتدری که این حاکمیت مقتدر بتواند در مقابل زیاد خواهی های امریکا و هر کشور متجاوز دیگری بیسته به حول قوه الهی.
بله، تشکر از شما جناب آقای احسانی، با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خداحافظ.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. سخنگوی ارتش پاکستان مدعی شده عامل اصلی تنش‌های کنونی میان افغانستان و پاکستان نبود یک حکومت مشروع و منتخب در کابل است. احمد شریف چودری در یک نشست خبری در راولپندی گفته حل مسائل مرتبط با افغانستان تنها زمانی ممکن است که یک حکومت منتخب و نماینده واقعی مردم در افغانستان بر سر کار باشد. او با اشاره به توافق دوحه میان طالبان و ایالات متحده اظهار کرد طالبان در این توافق وعده داده بود که لوی جرگه برگزار کند، حکومت منتخب تشکیل دهد، اما این وعده هرگز عملی نشد و آنان پس از سقوط حکومت اشرف غنی تمام قدرت را در انحصار خود گرفتند و روند گفتگوی بین افغان‌ها را متوقف کردند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان برخی حلقه ها در ارتش پاکستان را و تشدید تنش میان کابل اسلام آباد متهم کرد و گفت همچنین کشورهایی که در گذشته درگیر جنگ در افغانستان بودند اکنون با تحریک و فشار سیاسی در تلاشند منطقه را دوباره بی‌ثبات کنند. ذبیح الله مجاهد:
زمانی که ما میبینیم که درگیری با افغانستان، مخالفت با افغانستان و تنش با افغانستان به نفع هیچ جهت نیست. خود پاکستانی ها، ملت پاکستان، علمای پاکستان، احزاب سیاسی در پاکستان تمامشان مخالفت است که بین افغانستان و پاکستان باشن و این که به نفع هیچ کس نباشه و یک حلقه خرد نظامی در پاکستان بازم تاکید به این داره که جنگ دوام بده یا گاهی وقت تجاوزات بر حریم میکنه یا حرکات تحریک‌آمیز را انجام می‌دهد در منطقه. ما عمیقاً فکر می‌کنیم که آیا آنها می‌خواهند راست پرابلم حل شود یا بحران را خلق می‌کنند.
شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه با ابراز تأسف از وقوع زمین لرزه اخیر در ولایت‌های شمالی رسیدگی فوری به وضعیت آسیب دیدگان را خواستار شد. شورای علمای شیعه ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جانباختگان و مجروحان این حادثه بر تأمین سرپناه و ارسال کمک‌های فوری به زلزله زدگان با توجه به فرارسیدن فصل سرما تأکید کرده است. در بیانیه این شورا به خسارات سنگین این زلزله و مناطق مسکونی و اماکن مذهبی از جمله روضه شریف اشاره شده است. شورای علما از نهادهای حکومتی، خیران و مؤسسان امدادرسان هم خواسته است تا هرچه سریع‌تر به یاری آسیب دیدگان بشتابند. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آمادگی این کشور را برای کمک بر روند امداد و نجات زلزله زدگان در افغانستان اعلام کرد. اسماعیل بقایی ضمن ابراز همدردی با مردم شریف افغانستان گفت ایران آماده است در روند امداد و نجات آسیب دیدگان زلزله با افغانستان همکاری کند. انجمن چشم پزشکی کشور ناروی بالاترین نشان علمی خود را به دکتر کریم شریف امینی، پزشک پناهنده افغانستانی اهدا کرد. دکتر شریف امینی چشم پزشک 66 ساله افغانستانی که در سال 1999 به عنوان پناهنده وارد ناروی شد، در مراسمی مدال یادبود پروفسور یالمار شیتس را به عنوان نماد برجسته ترین دستاورد علمی در حوزه چشم پزشکی ناروی دریافت کرد. این مدال که به نام چشم پزشک برجسته نروژی در قرن 19 و اوایل قرن 20 نامگذاری شده، هر ساله در نشست سالانه انجمن چشم پزشکی ناروی و پزشکان اهدا می شود که نقش مؤثری در پیشرفت علمی این رشته داشته و دستاوردی استثنایی در آن کسب کرده باشند. کریم شریف امینی فارغ التحصیل رشته چشم پزشکی دانشگاه طبی کابل فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1963 در شهر مزار شریف آغاز کرد. این پزشک افغان در سال 1994 موفق شد نخستین شفاخانه تخصصی چشم پزشکی را در مزار شریف تأسیس کند. در دور نخست به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان در سال 1996 او افغانستان را ترک کرد و به پاکستان عزیمت کرد. دکتر شریف امینی در سال 1999 از پاکستان به ناروی پناهنده شد و پس از گذراندن دوره‌های تخصصی در این کشور از سال 2003 به عنوان چشم پزشک مشغول به کار شد. او تا سال 2024 در این مرکز فعالیت کرد و در دوران کاری خود هزاران جراحی پیچیده چشم را انجام داد و پزشکان زیادی را نیز در این حوزه آموزش داد. این پزشک افغانستانی حدود یک دهه پیش برای نخستین بار در این شفاخانه جراحی پیشرفته پیوند قرنیه چشم را انجام داد که اکنون به یکی از استانداردهای جهانی در پیوند قرنیه تبدیل شده است. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از همراهیتان. یک جان سپاس. خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
رئیس مجلس ایران در مراسم 13 آبان: استقلال خود را با هیچ چیزی معامله نخواهیم کرد. الزامی شدن ثبت نام همه دانش آموزان اتباع در مدارس ایران. وزیر امور خارجه ایران: ایران آماده ای کمک رسانی فوری به زلزله زدگان افغانستان است. و ابراز همدردی پاکستان با زلزله زدگان افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری را تقدیمتان میکنم. رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که ملت ایران استقلال خود را تحت هیچ شرایطی با هیچ چیزی معامله نخواهد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در راهپیمایی 13 آبان در جمع راهپیمایان تهران با اشاره به 3 رویداد مهم این روز، یعنی تبعید امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1343، کشتار دانش آموزان در سال 1357 به دست رژیم ستمشاهی و تسخیر لانه جاسوسی یا سفارت آمریکا در سال 1358 شمسی اظهار داشت که مبنا و اساس 3 حادثه و واقعه بزرگی که در این روز اتفاق افتاده است، سلطه‌ناپذیری ملت ایران و مبارزه استکبار بوده است. و مبارزه با استکبار بوده است. قالیباف تأکید کرد 13 آبان و حرکت ملت، دانشجویان و دانش آموزان و امام بزرگ ما همه برای حفظ استقلال کشور در برابر زیاده خواهی و برتری طلبی دشمن بود و ایستادگی ملت ایران را ایستادگی در برابر ظلم و ستم دانست و گفت در مقابل آمریکا می ایستیم، چون نمی خواهیم تسلیم و وابسته شویم. بدون شک ما استقلال خودمان را با هیچ چیزی و هیچ امتیازی تحت هیچ شرایطی معامله نخواهیم کرد. قالیباف با اشاره به جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران افزود: جنگ 12 روزه به ما یادآوری می‌کند که آمریکایی‌ها و دشمنان چهره‌هایشان عوض شده و روش‌هایشان تغییر پیدا کرده است، اما خوی استکباری، توحش و جنایتکاری و دشمنی آنان در برابر ایران و ملت ایران برای آنها یک اصل ثابت است و تغییر پیدا نکرده است. و ادامه داد: دشمنان امروز دیگر از داخل سفارتخانه ها توطئه چینی نمی کنند، بلکه در رسانه ها و فضای مجازی این کار را انجام می دهند و به هر طریقی می خواهند به ذهن جوانان ما تحمیل کنند که بدون وابستگی به غرب و جز تحت سلطه غرب هرگز پیشرفتی اتفاق نمی افتد. قالیباف همچنین شعار مرگ بر آمریکای ملت ایران را نه به معنی مرگ بر ملت‌ها، بلکه به معنی ایستادگی در برابر زورگویی و مقاومت در برابر استکبار خوان. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امام ما با فریاد نه شرقی نه غربی مسیر تاریخ را تغییر داد و در زمانی در مقابل شرق و غرب ایستاد که همه دولت‌های دنیا در ساماندهی سیاسی فضا یا به شرق و یا به غرب وابسته بودند. وزارت آموزش و پرورش ایران در بخشنامه جدید ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی را الزامی اعلام و تأکید کرد هیچ دانش آموز اتباع خارجی ساکن ایران نباید از تحصیل جا بماند. وزارت آموزش و پرورش ایران در بخشنامه به ادارات کل آموزش و پرورش ولایت‌های سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین و قم دستور داده است تا همه دانش آموزان اتباع غیر ایرانی را ثبت نام کنند. در این بخشنامه با استناد به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، هیچ دانش آموزان خارجی نباید از تحصیل باز بماند. بر اساس این دستور مدارس موظفند دانش آموزان خارجی را که سال گذشته در مدارس ایران تحصیل کردند مجددا ثبت نام کنند. این بخشنامه تأکید کرده است که فرزندان اتباع خارجی دارای مدارک معتبر اقامتی بدون هیچ مانعی باید در مدارس پذیرش شوند. همچنین اطفال بدون مدارک هویتی یا اقامتی معتبر باید برای دریافت برگه حمایت تحصیلی به دفاتر اتباع خارجی معرفی شوند. طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش ایران، دانش آموزانی که قبلا برگه حمایت تحصیلی داشتند می توانند تا زمان صدور برگه جدید با همان مدرک در مدارس ثبت نام شوند. این بخشنامه با هدف پوشش کامل تحصیلی اطفال اتباع خارجی و جلوگیری از بازماندگی آنان از تحصیل صادر شده است. پیش از این رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخل ایران گفته بود که تاکنون بیش از 320 هزار دانش آموز اتباع خارجی در مدارس ایران ثبت نام کرده و حدود 280 هزار دانش آموز اتباع غیر مجاز نیز در ماهای اخیر از ایران خارج شدند. صدها نفر از نیروهای ویژه و کارکنان بخش صحی وزارت دفاع حکومت طالبان برای امدادرسانی به ولایات زلزله زده شمال افغانستان به این مناطق اعزام شدند. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
وزارت دفاع ملی حکومت طالبان میگوید صدها تن از نیروهای ویژه و پرسنل صحی نظارت در مناطق زلزله زده در شمال افغانستان سرگرم کمک رسانی به آسیب دیدگان است. در این حال شماری از کشورها و سازمانها در کنار همدردی کمک های خود را برای زلزله زدگان شمال فرستادند. وزارت دفاع ملی میگوید تیم های صحی و تخنیکی قول اردوی 209 الفتح کمک های فوری را به زلزله زدگان زون شمال ارائه کردند. به گفته این وزارت مسئولان قول اردوی 209 الفتح به منظور رسیدگی فوری به آسیب دیدگان تیم های صحی، انجینری و تخنیکی را به مناطق متضرر اعزام و عملیات امدادرسانی را به صورت فوری آغاز کردند. همچنان تیم‌های صحی شفاخانه ساحوی صد بستر زون شمال شماری از شهدا و جمعی از زخمیان را به شفاخانه صد بستر انتقال دادند. خدای نظر یک تن از افرادی که در اثر زلزله در شمال کشور زخمی گردیده اما از این رویداد خونین زنده مانده است میگوید.
فرار کردم که در این طرف سونه در بیرون شو مردم کنجی اتاق دیگه گرفت صورتش زیاد شد دیگه که کمکی صورتش کم شد دیگه خدا در خلاص شدیم گفتم یک رد پرده دیوال سر امامت پای مره جایی گرفت جا با جا غلط کرد.
همچنان وزارت دفاع ملی میگوید که در حال حاضر صدها تن از نیروهای ویژه کماندو و سایر قوای دفاعی این قول اردو در عملیات تصفیهوی و کمک رسانی در مناطق آسیب دیده مشغولند. در اثر زلزله اخیر مردم در ولایت‌های سمنگان، بلخ، بغلان، قندوز، سرپل تلفات و خسارات هنگفت را متحمل شدند. مسئولین از جامعه جهانی خواهان همکاری با زلزله زدگان شده که تعداد کثیری از مردم علاوه از دست دادن عزیزانشان خانه‌هایشان را نیز از دست داده که نیازمنده همکاری عاجل هستند. مردم در ولایات مختلف افغانستان روند جمع‌آوری کمک‌ها و کمک رسانی را در کنار حکومت آغاز کرده و سفارت جمهوری اسلامی ایران، هندوستان، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، سازمان ملل و شماری از کشورها و سازمان‌ها مراتب غمشریکی و همدردی خود را ابراز کرده و کمک‌های برخی از کشورها از جمله هند برای زلزله زدگان به افغانستان رسیده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزیر خارجه ایران از آمادگی تهران برای اعزام فوری کمک‌های انسانی و امدادی به مناطق زلزله زده افغانستان خبر داد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت وقوع مجدد زمین لرزه ویرانگر در بخشهایی از شمال افغانستان که با جان باختن جمعی از شهروندان آن کشور و وارد آمدن خسارات گسترده انجامید موجب تأثر و تأسف عمیق گردید. وزیر خارجه ایران در ادامه نوشت جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی و تسلیت صمیمانه به دولت و ملت افغانستان و خانواده های داغدار برای مجروحان این حادثه شفای عاجل مسئلت می نماید. عراقچی در پایان پیام خود تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای اعزام فوری کمک‌های انسانی و امدادی به مناطق زلزله زده اعلام می‌دارد. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه و نمایندگی‌های سیاسی ایران در افغانستان با مردم این کشور و خصوص آسیب دیدگان زلزله در ولایت‌های شمالی ابراز همدردی کرده و از آمادگی‌ها برای کمک رسانی به زلزله زدگان خبر داده بودند. صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان از تلفات زمین لرزه در شمال افغانستان ابراز تأسف کردند و با خانواده‌های قربانیان همدردی کردند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در صفحه ایکس خود نوشت: پاکستان در این لحظات دشوار با برادران و خواهران افغانستانی خود ابراز همدردی می کند. محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان نیز در واکنش به زمین لرزه در شمال افغانستان با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی و برای بهبود مجروحان دعا کرد و همچنین از آمادگی پاکستان برای کمک به زلزله زدگان افغانستان خبر داد. زمین لرزه 6.3 ریشتری بامداد دوشنبه در ولایت شمالی افغانستان دست کم 23 کشته و 677 مجروح بر جای گذاشته است. بسیاری از کشورها و سازمانهای بین‌المللی ضمن ابراز همدردی با مردم افغانستان برای کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله اعلام آمادگی کردند. جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای زلزله زدگان نیز در سراسر افغانستان آغاز شده است. میزان دقیق خسارات زلزله هنوز روشن نیست. مقام پاکستانی با اشاره به سابقه طولانی میزبانی کشورش از پناهجویان افغانستانی حکومت طالبان را ناسپاس خواند و کمک‌های هند به افغانستان را نیز نمایشی دانست. جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان امروز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پاکستان بیش از 40 سال میزبان میلیون‌ها پناهجوی افغانستانی گریخته از جنگ بود و این موضوع فشار زیادی بر زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی، اشتغال و امنیت پاکستان وارد کرد. اچکزای افزود: در حالی که پاکستان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرمی کرد، همچنان به حمایت از افغانستانی ها ادامه داد و با وجود افزایش جرم و تروریسم، مردم پاکستان خانه، غذا و زندگی خود را با پناهجویان تقسیم کردند. و همچنین مدعی شد که دهلی نو از گروه های مخالف طالبان مانند احمد شاه مسعود، عبدالرشید دوستم و گلبدین حکمتیار حمایت کرده و در حملاتی چون بمبگذاری های دهلی در سال 2008 و تحریکات تجدید طلبانه در پاکستان نقش داشته است. اچکزای در ادامه با وضعیت کنونی بازگشت افغانستانی ها اشاره کرد و گفت بازگشت افغانستانی ها به کشورشان با دشواری های همراه است، اما پاکستان پس از دهها کمک بیچشم داشت، اکنون به حد نهایی توان خود رسیده است. و دیدار تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و تاجیکستان در مجموعه بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با نتیجه 9-5 به سود ملی پوشان افغانستانی پایان یافت. تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و تاجیکستان امروز از ساعت 12:30 به وقت کابل در شهر ریاض در پایتخت عربستان به مسافه یکدیگر رفتند. در این بازی تیم ملی افغانستان که در نیمه نخست توانست حریف تاجیکی خود را با نتیجه 6-2 به عقب براند، در پایان این بازی موفق شد این تیم را با نتیجه 9-5 شکست دهد. قابل ذکر است تیم ایران و مراکش هم امروز در این بازی ها 2-2 به تساوی دست یافتند. بازی های همبستگی کشورهای اسلامی از 12 تا 20 عقرب 1404 در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می شود. در این بازی ها بیش از 3000 ورزشکار از 57 کشور اسلامی در 19 رشته ورزشی با هم رقابت می کنند. رئیس مجلس ایران در مراسم 13 آبان: استقلال خود را با هیچ چیزی معامله نخواهیم کرد. الزامی شدن ثبت نام همه دانش آموزان اتباع در مدارس ایران. وزیر امور خارجه ایران: ایران آماده کمک رسانی فوری به زلزله زدگان افغانستان است. و ابراز همدردی پاکستان با زلزله زدگان افغانستان. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم در ادامه این مجموعه خبری با بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند اختلاف جمهوری اسلامی و امریکا نه اختلافی تاکتیکی بلکه اختلافی ذاتی و تقابل منافع دو جریان است و ذات استکباری امریکا با ذات استقلال طلبی ایران سازگار نیست. حضرت آیت الله خامنه ای صبح روز دوشنبه در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان و جمعی از خانواده های شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه با تبیین سابقه دشمنی امریکا با ملت ایران تأکید کردند اختلاف جمهوری اسلامی و امریکا اختلافی ذاتی و تقابل منافع دو جریان امریکا و جمهوری اسلامی است و تنها در صورتی که امریکا پشتبانی خود را از رژیم ملعون صهیونیستی به طور کامل قطع و پایگاه‌های نظامی خود را از منطقه جمع آوری کند و در امور آن نیز دخالت نکند، درخواست آمریکایی‌ها برای همکاری با ایران نه در آینده نزدیک بلکه برای بعدها قابل بررسی خواهد بود. در این باره با گفتگوی همکارم سید محمد باقر حسینی با سید زکریا راحل تحلیلگر امور سیاسی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت امری است که تقابل حق و باطل، همون رقم که در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران دیروز داشتیم به مناسبت 13 آبان، یک تقابل تاریخی و وجودی است. در واقع این تقابل برآمده از رویارویی های مقطعی و تضاد منافع سیاسی یا اقتصادی قدرت ها و دولت ها نیست. یک دولتی که در موقعیت دفاع از حق و حقانیت قرار داره همیشه با دولت های استکباری باطل مخالف با عدالت، مخالف با ارزش‌ها و اصول و کرامت انسانی و دشمن آزادی و استقلال دولت‌ها و مردمان دیگر در تقابل و تضاد است. بنابراین فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر این که تقابل ایران و آمریکا تقابل تاکتیکی نیست بلکه ذاتی است، معطوف به همین حقیقت است. یک حقیقت تاریخی انکارناپذیر که از ابتدای تاریخ وجود داشته و تا پایان تاریخ ادامه پیدا میکنه در میدانهای متفاوت و در اشکال مختلف. یک زمانی پیامبران با مشرکان درگیر بودن و بعد از او مخصوصا در تاریخ اسلام ما شاهد رویارویی و تقابل حضرت پیامبر با مشرکان قریش و سرمایه‌داران و صاحبان ثروت هستیم و باز هم در درون جامعه اسلامی ما شدیدترین و عریان‌ترین شکل رویارویی و تقابل جریان حق و باطل را در عاشورای سال 61 هجری می‌بینیم و همین روند در درازنای تاریخ اسلام تا کنون در جغرافیاهای مختلف و در گونه‌ها و شکل‌های متفاوت ادامه یافته و امروز هم نماد عدالت طلبی و تأکید بر عدالت و استقلال و آزادی نظام جمهوری اسلامی ایران هست که سکاندارش و در رأسش مقام معظم رهبری قرار داره و در جانب مقابل هم نماد اصلی و در واقع شناخته شده جریان باطل آمریکا و اسرائیل و از ناب و از یال منطقه‌ای و بین المللی ایشان است. به همین جهت است که هر گونه تقابل و درگیری یا تخاصم بین این دو جبهه هم طبیعی هست و هم دارای ریشه و پشتوانه تاریخی، یعنی برآمده از همون تقابل وجودی و ذاتی است که با مذاکره و با نشست‌های دیپلماتیک و لبخندهای فریبنده دیپلماتیک رسانه‌ای و اظهار نظرهای دروغین مقامات و مسئولان قدرت‌های استکباری در رسانه‌های همگانی برطرف نمی‌شود. این تقابل تا پایان تاریخ ادامه دارد و انشاءالله تا زمان تحقق حکومت عدل الهی در سراسر کره زمین به دست مبارک حضرت حجت علیه السلام.
جناب آقای راحل، رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه بیاناتشان تاکید بر قوی شدن داشتند. علت چی است و چرا رهبر انقلاب در بیشتر بیاناتشان بر این امر تاکید دارند؟
این واضح است. دلیلش هم در واقع یک دلیل قرآنی است، یا در واقع میشه گفت که پشتوانه این فرمایش رهبر معظم انقلاب پشتوانه قرآنی است که میفرماید و اعد لهم ما استطعتم من قوه، یعنی ما به هر اندازه‌ای که در توانمان باشه و ظرفیت‌های داخلی من ایجاب بکنه، وقتی روی کلمه من تاکید میکنم بیشتر جبهه اسلام در نظر هست فارغ از مرزبندی‌های سیاسی، به هر اندازه‌ای که ظرفیت‌های ملی و طبیعی و انسانی کشورها و ممالک اسلامی ایجاب میکنه، به همون اندازه دولت‌های مسلمان استکبار ستیز و مشخصا جمهوری اسلامی ایران بایستی از این ظرفیت ها برای تقویت بنیان ها و بنیاهای دفاعی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی خودشان استفاده بکنن، برای اینکه وقتی ما از تقابل ذاتی و وجودی و تاریخی با استکبار جهانی صحبت میکنیم، معنایش این است که این نبرد و این رویارویی و تقابل همچنان ادامه داره، مقطعی و تاکتیکی نیست، بلکه در واقع اختلاف درازدامن و بی پایان هست و نیازمند نوسازی و تقویت و توسعه توانمندی‌های دفاعی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغاتی کشورهای اسلامی و مخصوصاً جمهوری اسلامی ایران هست. برای اینکه این نبرد نبرد همیشگی و دائمی است. وقتی ما همیشه در حال نبرد هستیم، همیشه در مبارزه و مقابله هستیم، بایستی توانمندی های من را و جنبه های دفاعی من را هر روز بیشتر و قدرتمندتر و قویتر بسازیم.
رهبر معظم انقلاب در بخش دیگر از صحبت‌هایشان به برخی اظهارات آمریکایی‌ها مبنی بر تمایل به همکاری با ایران اشاره داشتند. ایشان این موضوع را رد نکردند، اما با گذاشتن شروطی از جمله کنار گذاشتن حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی و جمع شدن پایگاه‌های نظامی آمریکا از منطقه فرمودند که پس از اینها این مسئله قابل بررسی است. نظر و دیدگاه شما چی است؟
در واقع اولا که طرح شروط نشان دهنده توانمندی و قدرت جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف است، این یکی. و ثانیاً مستلزم زمینه‌سازی برای تعامل با قدرت‌های غربی و در رأس آمریکا بر اساس منافع اسلامی ایران و همینطور منافع ملی ایران هست. یعنی ایشان حاضر نیست تحت هر شرایطی و با اعطای امتیازات بیشمار یک جانبه با آمریکا جانب گفتگو و دیپلماسی را انتخاب بکنند. در واقع ایشان میخوان بگن که ما نمیخواییم که به عنوان یک دولت یا کشور جنگ طلب و صلح ستیز شناخته شویم. ما آماده هستیم با آمریکا، با هر قدرت دیگری تعامل داشته باشیم و گفتگو و مذاکره بکنیم، منتها مشروط به این که عزت و اقتدار و کرامت و منافعمان حفظ شود. در غیر این صورت ما حاضر نیستیم و نمیخواییم که تمام امتیازات را دو دستی با آمریکا تقدیم بکنیم و اونا هم در منطقه پایگاه داشته باشن، هم امنیت و منافع ملی ما را تهدید بکنن و هم خواسته های استکباری خود را بر ما تحمیل بکنن و هم هر گونه تکتازی و ترکتازی که خواستن در منطقه انجام بتن، این برای ایران و برای هر دولت و ملت آزادی قابل قبول نیست.
والی پروان در نشست کمیته مسئولیت خبرنگاران از اصحاب رسانه خواست تا در شرایط فعلی در جهت آرامش فکر و روان مردم نقش خود را ایفا کنند. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
والی پروان در شمال کابل پایتخت افغانستان در نشست با خبرنگاران از اصحاب رسانه خواست تا در شرایط کنونی در ساختن فکر و روان مردم نقش خود را ایفا کنند. در نشست کمیته مسئولیت خبرنگاران که با اشتراک خبرنگاران و مسئولان ولایت پروان تدبیر گردیده بود، مسئولین ضمن قدردانی از کارکرد خبرنگاران و رسانه ها از آنها خواستند تا با بی‌طرفی رویدادها را انعکاس و دستاوردهای نظام را تبارز دهند. محمد ادریس انور والی پروان شرایط کنونی را جنگی تعریف نموده، از آنها خواست تا مردم را از نایه فکری و فیزیکی تنویر نموده و از مردم حفاظت همه‌جانبه شود.
باید که ما در این جنگ از همه بارستر باشیم و در این میدان متوجه باشیم تا بتانیم مردم خود ذهنن، فکرن، فیزیکن از خود و حفاظت مردم خود همه جانبه بکنیم.
در این نشست همچنین شمس الحق صدیقی رئیس اطلاعات و فرهنگ پروان گفت:
من گوتاس کوشش وکړو هغه خلک چې هغه قربانی ورکړي، تکلیفونه تیر کړي، زحمتونه تیر کړي د اسلام د پاره، د هیواد د پاره، د اسلامي مقدساتو د پاره هغه معرفي کړو.
کوشش شود کسی که در راه اسلام قربانی داده و زحمت کشیده خوب معرفی شوند. همچنان خبرنگاران در راستای انعکاس دستاوردهای نظام اطمینان داده و مشکلات امنیتی خبرنگاران را در این ولایت خیلی جدی ندانستند. جاوید محمدی یک تن از خبرنگاران در پروان با بیان این که مسائل امنیتی خبرنگاران در پروان در حد نیست که باعث نگرانی باشد گفت:
با تلاش ها و حمایت جناب والی صاحب، مسئولین محترم امنیتی، مسائل امنیتی خبرنگارا در پروان انشاءالله که در حد نیست که نگرانی باشه و تا هنوز ما باید یک موارد بر نخوردیم.
کمیته مسئولیت خبرنگاران در این ولایت به هدف رسیدگی به مشکلات و چالش های خبرنگاران ایجاد گردیده و ما یک بار نشست عادی می داشته باشند، اما خبرنگاران در کل از عدم دسترسی به موقع اطلاعات، عدم پاسخ به تماس ها و عدم مسئولیت شغلی همچنان گلایه دارند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
به گفته سخنگوی مقام ولایت هرات، روزانه تا 2000 تن اموال تجارتی از طریق خط آهن خاف هرات به ایستگاه روزنک انتقال می‌یابد. همکارم محمدی و گزارش تفصیلی در این باره.
در گوشه ی از ایستگاه روزنک در ولایت هرات، قطارهای باری یکی پس از دیگری می رسند. واگن‌های پر از سمند، کاشی، آهن و مواد نفتی که این روزها نفس تازه‌ای به بازارهای غرب افغانستان بخشیدند. حالا مسیر ریلی خاف هرات به یکی از حیاتی ترین گذرگاه‌های تجارتی کشور تبدیل شده است. مقام‌های محلی در هرات می‌گویند که میزان واردات از طریق این خط آهن در مقایسه با سال گذشته 5 برابر افزایش یافته است. افزایشی چشمگیر که نشان می‌دهد تاجران افغان بیش از هر زمان دیگری به استفاده از حمل و نقل ریلی تمایل دارند. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات در گفتگو با رادیو دری می‌گوید روزانه تا 2000 تن اموال تجارتی به ویژه سمنت و کاشی از طریق خط آهن خاف هرات به ایستگاه روزنک انتقال می‌یابد. روند تخلیه بار در این ایستگاه به صورت منظم جریان دارد و بیشتر واردات شامل مواد ساختمانی، آهن و مواد نفتی است.
به اثر سعی و تلاش اداره محلی ولایت هرات، رقم واردات و صادرات از طریق خطاهان خافرات نسبت به سال گذشته 5 برابر افزایش یافته است و همچنان اقلامی که از این طریق وارد می شود بیشتر آن سمنت، کاشی و مواد نفتی می باشد و در اواخر به اثر مشکلاتی که در مرز پاکستان به وجود آمده است ما شاهد استفاده بیشتر از خطاهان خافرات هستیم.
این افزایش واردات تنها نشانه رونق تجارت نیست، بلکه پیام‌آور تغییر در ساختار حمل و نقل کشور نیز می باشد. سالها بود که تاجران افغان از مشکلات بنادر زمینی، از جمله نبود وسایل نقلیه کافی، هزینه‌های سنگین و طولانی شدن روند اداری شکایت داشتند. حالا اما به گفته کارشناسان اقتصادی، استفاده از راه آهن بهترین گزینه برای تسهیل واردات و صادرات است. حمیدالله خادم، آگاه امور اقتصادی و سرمایه گذاری در هرات، به رادیو دری گفت مسیر ریلی میتواند بسیاری از چالش‌های حمل و نقل زمینی را برطرف کند. هزینه کمتر، زمان کمتر و امنیت بیشتر از جمله مزیت‌های اصلی این مسیر است.
افزایش 5% واردات محصولات و کالاهای تجارتی از طریق خط آهن هرات خواف یک خبر بسیار امیدوار کننده است و در شرایط کنونی که در افغانستان فقط یک ترانسپورت جاده ای فعالیت میکنه، فعالیت گسترده خط آهن میتونه که برای رشد اقتصادی افغانستان، کشورهای منطقه و فرامنطقه کمک بسزایی بکنه.
در هفته های اخیر خط آهن خافرات شاهد تحول دیگری نیز بوده است. ورود نخستین محموله دیزل و مواد نفتی از ایران به هرات. مقام های اداره خط آهن می گویند که در یک هفته گذشته نزدیک به 20 واگن مواد نفتی از این مسیر وارد کشور شده و قرار است تا چند روز آینده 180 واگن دیگر نیز به هرات برسد. در کنار این روند، اداره نفت و گاز هرات از آغاز ساخت ذخایر بزرگ نفتی در ایستگاه روزنک خبر داده است. حفیظ‌الله عاصم رئیس این اداره می گوید در گام نخست ظرفیت نگهداری هزاران تن تل دیزل و بنزین ایجاد می شود و در آینده این ظرفیت تا چند برابر افزایش خواهد یافت. با تکمیل این تأسیسات روند انتقال و ذخیره مواد نفتی تسهیل می شود و امکان تامین به موقع سوخت برای کارخانه ها و وسایل نقلیه فراهم خواهد شد. این تحولات تنها در سطح دولت باقی نمانده. شماری از باشندگان هرات نیز از آغاز واردات مواد نفتی از مسیر ریلی استقبال کردند. آنان می گویند اگر این روند تداوم یابد، قیمت مواد سوختی در بازار کاهش یافته و از احتکار جلوگیری می شود. خادم، آگاه امور اقتصادی در هرات نیز باور دارد که این مسیر به زودی به ستون اصلی تجارت غرب افغانستان بدل خواهد شد. او همچنین گفت وقتی کالاها از طریق قطار می رسند، هم ارزان‌تر تمام می شود و هم سریع‌تر. دیگر مثل قبل نیاز نیست هفته‌ها در مرز منتظر وسایل بمانیم.
برای تجار و سرمایه گذار بسیار امیدوار کننده است، مسرت بخش است که راه های بدیلی برای انتقال محصولات از و از کشورهای صد به مبدا پیدا شده و این امیدواری انشالله روز به روز به افزایش هست و امیدوار هستیم که خط آهن هرات خواف وصل بشه به کشورهای مقصد، ازبکستان، ترکمنستان، چین و سایر کشورها.
بر اساس آمار اداره خط آهن هرات، همکنون ماهانه تا 50,000 تن اموال تجارتی از طریق خط آهن خافرات وارد کشور می شود. افزون بر این در سال گذشته بخشی از صادرات افغانستان از جمله مواد معدنی و میوه های تازه نیز از همین مسیر به بازارهای منطقه‌ای و جهانی انجام شده بود. خادم، آگاه امور اقتصادی، معتقد است که این مسیر نه تنها افغانستان را به شبکه ریلی ایران و از آنجا به بازارهای خلیج و اروپا متصل می کند، بلکه می تواند زمینه ساز افزایش سرمایه گذاری خارجی و کاهش وابستگی به مسیرهای پرهزینه جاده‌ای شود.
چون که افغانستان کشور ماهات و خشکه است، ما بتانیم از خطوط ریلی استفاده بکنیم. خطوط ریلی یکی از خطوط جاده‌ای نسبت به خطوط جاده‌ای ارزان‌تر هست. امیدواریم که این روند افزایش پیدا بکنه و انشاءالله ما شاهد انتقالات کشورهای منطقه از مسیر افغانستان باشیم.
در چشم‌انداز آینده خط آهن خافرات دیگر تنها یک مسیر تجارتی نیست، بلکه پلی است میان امید اقتصادی و ثبات منطقه‌ای. مسیری که با هر واگن سمنت و هر تانکر نفت نوید بازسازی، اشتغال و پیوند دوباره افغانستان با اقتصاد جهانی را با خود به همراه دارد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما. We'll be right back.
جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
مولانا اشاره میکنه که خداوند به موسی گفت که ما را با دهانی دعا کن که از آن که نکردی زان گناه. گفت موسی من ندارم آن دهان. گفت ما را از دهان غیر خوان. یعنی چی از دهان غیر خوان؟ یعنی مثلا به شما بگم دعا بکنی؟ نه، معنیش این که تو یه کاری بکن که همه دعات کنن. یعنی وجود طوری باشه که هر کس که تو رو دید دعای خیر دربارت بکنه. این معنیش اینه که ما رو از دهان غیر بکنه. بنابراین بسم الله ما، صلوات ما، سلام ما، همه اینها یک عینیت خارجی باید پیدا کنه. سعدی رفته بوده با بعضی از دوستانش که جایی مهمونی، بعد یه آقایی هی سلام میکرده و هی درود میفرستده و هی تعارف میکرده و قربان شما عرض ارادت کردم کفشتون کنم، ولی یه چیزی نمیوردینا بخورن، چیزی نمیوردینا بخورن. بالاخره یک درویشی بود بین اینها، یه قدری شجاعتر بود، گفتش که قربان اگر، گفتش که مرا بوسه، گفتا به تصحیف ده که درویش را توشه از بوسه به. گفتش که بوسه اگر به ما میخوای بدی اینو تصحیفش کن. تصحیف اینه که یه کلمه ای رو نقطه هاشو عوض بکنم. بوسه با توشه یکی دیگه، فقط چند تا نقطه هاش این بالا داره و پایین داره، چین داره، این میگن تصحیف. مرا بوسه گفتا به تصحیف ده که درویش را توشه از بوسه به. بیاییم یه خورده از کلمات خارج بشیم، به هر کاری خواستیم بکنیم، اگر خواستیم سلام بکنیم، درود بگیم، بسم الله بگیم، صلوات بفرستیم، تمام اینها ظهور خارجی پیدا بکنه، تبدیل بشه به یک کاری. اگر ما شهرمون رو پاک و پاکیزه کنیم، یعنی درود بر محمد آل، چرا؟ برای اینکه اونا مظهر پاکی هستن. اگر ما باطنمون رو پاک بکنیم از دل و کینه و حسد، یعنی درود بر او، اوست که ما رو به این راه هدایت کرد. بنابراین درود بر حوا، که ما هم چطور باید بگیم درود بر حوا؟ با عشق، با این که حوا رو خاطرش رو عزیز بداریم. و من نمیخوام امروز راجع به مقام حوا که بارزترین ظهورش و نقطه اوج درخششش در وجود مقدس دخت گرامی پیامبر اکرم هست و کوثر بوست و هدیه ایست که خداوند به بشریت داده، به خود او هم هدیه داده، یعنی خانم ها هم هدیه هستن، به خودشون هم هدیه هستن. آقا نکنید که خودشون وسیلن فقط، نه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی خمشایی، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
زن در ادبیات ما رمز چهار چیزه که گاهی موجب آزردگی خانم ها شده، چون این سمبول ها رو نمیدونن، فکر میکنن اگر یه جایی از یه زنی انتقادی کردن یا زن رو به یه اوصافی قلمداد کردن، این معنیش اینه که زن رو مورد بی‌لطفی قرار دادن و از صحنه خارجش کردن. در ادبیات زن رمز چهار چیزه، یکی که انزل درجات نفس امار است، همونی که عاشق زیب و زیبر دنیاست و انسانها رو امر میکنه به این که تو به هر قیمتی شده، از هر راهی که شده، حرام و حلال، تو اون چیزی که من میخوام به دست بیارم. این رمزش، چون خانمها یک علاقه ای دارن به زیب و زیبر و زخارف دنیوی عموما اونم به خاطر ذوقشون هست. این مرتبه که مرتبه نازلهی هست اینه بهش میگن مرتبه نفس اماره، که در حقیقت بد نیست، منتها چون سطحش پایینه بد نیست که آدم زیب و زیبر بخواد، بد نیست که طالب چیزهای مطلوب باشه از هر نوعی، ولی چون محروم میکنه ما رو این نفس اماره از نفوس عالی تر، از این جهت گفتم خوب. وگرنه شما اگه یه دروغ هم بگیم برای چی میگیم؟ برای اینکه میخوان 1000 تومن بگیریم دیگه. 1000 تومن بده مگه؟ 100000 تومن هم بد نیست که میخوان بگیریم. ولی به شرط اینکه 100 میلیارد تومن داری میفروشی که اینو میگیری. اون گوهر انسانیت و شرافت رو داری میدی و ضرر میکنی. از این جهت میگم خوب نیست. وگرنه اگر انسان واقعا سود خودش رو طالب باشه بسیار خوب. نفس اماره تو داستان کنیزک در مثنوی میبینید اون پادشاهی که گرفتار اون کنیز میشه، عشق اون کنیز میشه، در حقیقت اون کنیز نفس اماره. نفس اماره هم عاشق پادشاه نیست، عاشق یه زرگریه. زرگر یعنی چه؟ یعنی دنیا، یعنی زیب و زیبر دنیا. پس این یه رمزه که اگر میبینید گاهی بیلوتیایی میشه، نفس از کدبانوی من کد خدا و شوی او، میگه که نفس، منظورم از کدبانو اون نفس منه و اگر اون نفس من خطایی بکنه من در مقابل اون نیستم. این یه رمزه که زیاد خاطر شما رو پریشان نکنه که چرا در ادبیات گاهی خانوم ها مورد انتقاد قرار گرفتن. یه رمز دیگه داره که زن رمز اون وجه شرقی وجود ماست. ما یه وجه غربی داره وجودمون، شرق و غرب، یک وجه باطنی و اشراقی داره، یک وجه غربی و دنیوی داره. اون وجه اشراقیش زنه. به همجرد اینتویشن یعنی الهام، یعنی اونی که ناگهان برق میزنه و یه چیزی رو میفهمه بدون استدلال و بدون مقدمات و اینها. این ویژگی از خصوصیات خانم هاست. اینتویشن، میگن بیشتر با اینتویشن حرکت میکنن خانم ها تا با ریزن. البته به این معنی نیست که از ریزن بهره ندارن، بهره کامل دارن، خیلی هم خوب میتونن استدلال بکنن و من اینقدر بانوان خوش فکر و خوش استدلال و اینها دیدم که در عالم خیلی بسیارن، هم در تاریخ بوده، هم در ایران خودمون، هم در خارج. اما گرایش دارن به این که از یک اشراقات باطنی برخوردار بشن. پس اون وجه اشراقی وجود ما، اونی که به هنر میل میکنه، اونی که به عشق میل میکنه، اونی که به زیبایی میل میکنه، اون زنه. چون اینا هیچ کدامشون وجه دنیوی و وجه ظلمانی ندارن، تمام نورانی هستن. اونی که به دین میل میکنه، دین اصلا یه گوهر زنان است و همجهت هم از مادر به بچه منتقل میشه. دین رو زن بهتر حس میکنه. چرا؟ برای اینکه با اینتویشن و با وحی نزدیک داره. همینطور که مردانی بودن که انبیا و اولیا که بهشون وحی یا الهام میشده، زنان بسیاری هم بودن که بهشون وحی میشده و الهام میشده. و اوحینا الی ام موسی، ما وحی کردیم مادر موسی، حضرت مریم. و این وجه وجود ما همینه که در ادبیات تبدیل شده به شهرزاد قصه گو، تبدیل شده به نصیحت های خوب. بهترین نصیحت ها بر زبان خانم ها جاری شده. خیلی نکته های لطیف در ادبیات هست که اینا رو صاف آوردن گذاشتن در دهان یک زنی و مناسبم هست که اون این حرف رو بزن. مثلا رحم رو شکسپیر آورده در دهان پورشیا گذاشته، گفته که تو رجی به رحم صحبت کن. چرا؟ برای اینکه تناسب داره.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
نفهمی، من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگریت میکشید. با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوید. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌ای که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.